جای پیدا نمیشه. منظور تو کتاب های دم دستیتون نیست دا، ولی مثلا رسائل دار اون تو کار رسائل فهمش دار. رسائل دار
بعضی ها مادیدن ها جما با بندیش اگه چیز خواستی دارم
ملاکی خواست
یا میگه علم و حضور باید جای فن باشد
تفکیک کردن یعنی خودشون حالا فن که میگن بیشتر این هویت جمعی منظورشون دیگه، یعنی اصول محقق، این اصول محققی که الان هست تاریخ داره از یه روز شروع شده تا الان، این میشه اون حیث هویت جمعی، هویت تاریخیش که بیشتر فنه. اونجا که میگن علم و اصول بیشتر اون فضای ثبوتیشه که مختار ما، یعنی دقیقا اون نظام مطابق با واقعش مثلا چه جوری است، اینه یه مقدار از این جهت میشه فن.
اینی که میگم مثلا این با بندی مثلا ایل و اگه سیر خاصیه این رو چی طوری داشتن؟ چه هم داشتن؟ واقعا اعتباری اعتباریه
باشه، ولی خب هم اعتبارش ملاک داره دیگه، مشکل نداره که نه با حقیقی اعتبار بودنش خیلی فرق نمی کنه، اصل این که بالاخره یه سیری میدونم مطابق ملاک داره دیگه، یعنی با یه اقراض و دوایی اینجوری اعتبارش کردن دیگه، همونو بتونیم به دست بیاریم کافیه. بله اگه علم حقیقی بود اون وقت معیار ثبوتی هم میتونست داشته باشه، معیار تکوینی هم میتونست داشته باشه، مطابق چون تو فضای اعتباره بالاخره با اون سیر اعتباریش داره کار میشه. خب اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیام رفیع الله فی الارضین و فی ارواح العالمین تراب. خاطر شیخ دوستان باشه بحثمون تو باب عوامل در ظهور خلاصه ماده امر و هیئت امر بحث کردیم و یه سری از مباحث رو هم که مستقیماً به ظهور هیئت یا ظهور ماده مرتبط نبود ولی به هر حال مشهور، اینا رو هم ذیل همین مباحث الفاظ و خلاصه دلالت هیئت امر رو برده بودن بحث کرده بودن که اینا رو حالا بعضی هاش رو مثلا نپذیرفتیم که اینا مدلول امر باشه مدلول هیئت باشه، ولی بالاخره به تناسب این که مشهور اصولین اینجا بحث کردن آقای سبحانی هم با همون تناسب بالاخره بحث کرد، مثل این مقدمه واجبی که خوندی که حتی اگر مقدمه واجب واجب هم میشد شرعن باز از هیئت امر به دست نمی اومد که باز یه حکم عقلی بود، ملازمه عقلی بود، و حالا که اصلا ملازمه عقلیش هم آقای سبحانی نپذیرفت و جعل شارع رو نسبت به وجوب مقدمه مثلا لغو گرفتند و خلاصه بخیر. این ساختار همون ساختار قدماست که حالا ضمن اون ساختار قدما داریم حرفای خودمون هم می‌ذاریم دیگه، خیلی شدوشون تعبه یه همچین سیستمی علمی چیز. خب این فصلی هم که الان می‌خوایم واردش بشیم باز همینطوره، اینا رو مشهور قدما تا قبل از شیخ و اینها ذیل همین بحثای الفاظ و عوامر می‌آوردن و تلقی و انتظارشون هم این بود که واقعا ظهور امر حل کنه اینها رو، دقیق کردیم منطقه از شیخ و بعد آخون و بعد دیار محق اصفهانی و بعد ها دیار محق مزفر و این آقاین قومی و اینها نوعا دیگه اعتقاد دارن که نه اینا اصلا ربطی به مدلول لفظی نداره، نه موضوع له الفاظه نه مستعمل فیه الفاظه، و اینا رو نباید از موضوع له یا مستعمل فیه هیئت امر مثلا ما انتظار داشته باشیم، اگر فهم بشه از جای دیگه داره فهم میشه، دقیق کشی داشت. لذا بعضی ها حالا ببینیم بعضی ها اون رو چشم بست میکنیم جمعندی میکنیم چون کدش هنوز مونده اون دلت التزامی و اینا یادم به هنوز نیابردید واسه بعضی ها رو میرسیم بعد چون این تقسیمات خلاص واجب باز همین شکل بود همین سنخ بود، آره دیگه اینا معمولا مثلا آقایون تحت خاتمه بحثای هیئت امر
بهش پرداخت میکنم. یعنی بعد از اینکه مدلول و هیئت امر اینا رو توضیح دادن، یه خاتمه میذارم، یه خاتمتون فی تقسیمات الواجب. درست شد؟ اما دیگه آیه صبحانی چون سیستم همون سیستم کفایه است دیگه، مثل کفایه خودش اینو کرده یه فصل، یه فصل پنجمی برای مباحث اوامر آوردن که خب حالا به تناسب بحث امر که ظهور در وجوب داشت، حالا میخوایم ببینیم اقسام واجب چند تا اند و تو هر کدوم از این اقسام واجب اصل کدوم یکیشونه. یعنی اگه ما شک کردیم بین اینکه یه واجب از این قسمه یا از اون قسم، ظهور امر در چیه؟ آیا امر ظهور داره در این که مثلا واجب فرض کنید مثلا تعیینی باشه، یا نه ظهور امر در اینه که واجب تأخیری باشه؟ اگر شک کردیم ها، در فقدان القرینه، فقدان الدلیل، که اونجا میگیم نوعا بحثمون اینه که این از ظهور در نمیاد، یعنی موضوع له هیئت یا مستعمل فی هیئت نیست. اگرم ظهور داشته باشه از یه جای دیگه هست این ظهورش، که حالا دونه دونه بحث میکنیم ببینیم به کجا میرسیدیم. خب اول تقسیمات واجب. حالا این اصل و فرع رو ما تو اصول داریم، توش بحثی نیست، که به هر حال اگر ما شک کردیم بین این که یه واجب مثلا فرض کنیم واجب تعیینی یا تأخیری، از کدوم یکی از این و ثمره‌ای که برش مترتب میکنن اینه. منتها ما میخوایم عرض کنیم که نه، حتی اگر این اصل و فرع وجود نداشت و این ثمره اصولی که آقا اگر قرینه نداشتیم و شک داشتیم کدوم یکی از اینها مثلا متعین میشه، کدوم یکی از اینها اصل میشه، اگر وجود هم نداشت، باز تقسیمات واجب یه بحث فنی اصولی بود. ببینید چطور شد؟ چه ربطی به ظهور امر داشته باشه چه نداشته باشه، چه در مقام شک و فقدان قرینه اصلی بر احد واجب‌ها داشته باشیم چه نداشته باشیم، اصل این که ما داریم از اقسام واجب توی اصول بحث میکنیم یه بحث فنی اصولی درستیه، ولی ثبوتی، یعنی مثلا کاری به مقام اثبات، کاری به مقام فهم از دلیل، کاری به مقام شک در اینکه کدومی که از اینها باشم نداشته باشیم، خود تقسیمات واجب بحث اصولیه. گرچه دوشو کما اینکه دیروز هم اشاره کردم، بحث از اساسا ماهیت حکم یه بحث اصولیه. گرچه دوشو خود بحث از ماهیت حکم، چه این ثمرات اصولی که آقای شمردن برش مترتب بشه چه نشه، ما تو اصول باید بحث ماهیت حکم رو رسیدگی میکردیم، حالا یا تو المدخلش یا تو ضمن بحثاش، حالا اونش خیلی مهم نیست، عرض کردم دیگه تو اصول موجود فعلا به صورت پخش و پراکنده است، یعنی هر جای یه تیکش رو گفتیم دقیقا، که اما که جمع بشه یک جا واقعا ببینیم آقا اصول این از حکم چی قصد میکنن، دقیقا که چطور شد اقسام حکم چی هست، اینا کامل میتونه خودش یه بعض فنی جدی اصول بشه، با قصد نظر از این که اصلا ما ذیل اوامر بحثش کنیم یا ذیل اون شک در انواع واجب بحثش بکنیم یا نه. حالا مثلا کلا دیگر ماهیت حکم، حالا با همه جمعی اقسام، مثلا حکم ارشادی، حکم مولوی، حکم وضعی، حکم تکلیفی، حکم فرض کنید مثلا ظاهری، حکم واقعی به دو اصطلاحش، جا گفتم شهید صد تو المدخل میارن ماهیت حکم، خیلی اجمالی البته تو المدخل اصول بحث از ماهیت حکم رو محقق اصفهانی تو بحوث فی علل اصول پیشنهاد داده، شهید صدر و اینها هم توی آثارشون آوردن. خب اما هفتا تقسیم رو آیه صبحانی اینجا به ترتیب کفایه، یعنی با همون هفتایی که برای آخون تو کفایه داشتن، تقسیم رو مطرح میکنن، که حالا دونه دونه باید اولا خود این اقسام تعریفاشون روشن بشه و اصل این که در شریعت داریم یا نداریم مثلا اینها رو روشن بشه، و بعد بریم به اون مقام رسیدگی کنیم که اینا رسیدگی کردن، که حالا اگه شک کردیم که بین این دوتا واجب کدوم یکی از این دوتاست، اصل با کدوم یکی شده، حالا از ظهور بخواد به دست بیاد یا نه از جای دیگه بخواد به دست بیاد. خب اولین تقسیمی که مطرح میکنن تقسیم واجب به مطلق و مشروط. دقت کنید برخلاف تقسیم های دیگه، اینجا واجب رو تقسیم کردیم، منتها به اعتبار وجوب تقسیم کردیم. یعنی در واقع تقسیم مال وجوبه، ملاک تقسیم، حیثیت تقسیم رفته رو وجوب نه رو واجب. منتها به اعتبار وجوب به واجب هم میگیم مطلق، به واجب هم میگیم مشروط، اما در واقع وجوبه است که مشروطه، یا وجوبه است که مطلق از شرط و قیده. یعنی چه بشه؟ یعنی اون اطلاق یا مقید شدن به شرط در واقع روی حکم رفته نه روی اون امر واجب، یعنی متعلق حکم. باز برای اینکه بیشتر توضیح داده باشم، ببینید ما تو بحث فقهی یه بار دیگه تا آخر، چون باش کار زیاد داریم، یاد بگیرید خواهشم، دیگه تکرار نکنیم. ما یه حکم داریم، یه متعلق حکم داریم، یه موضوع. اینا تو اصول به شدت خلط میشن، برای بزرگان خلط میشه، چه برسه به ما ها، زیاد خلط میکنن. آقا ما یه حکمه، یه متعلق حکمه، یه موضوع. خب حکم که روشن، همین احکام تکلیفی خمسه مد نظر دیگه، وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه، درست شد؟ متعلق حکم چیه؟ تو احکام تکلیفی متعلق حکم همیشه فعل مکلفه، یعنی اون طبیعی فعل مکلف. مثل چی؟ مثلا صلاه، مثلا صوم، زکات، هر چی هست. درست شد؟ پس مثلا میگیم چی؟ مثلا یجب الصلاه، تجب الصلاه. این میشه حکمه، این میشه متعلق حکمه. درست شد؟ طبیعی فعل مکلف. ماهیتش دی، ماهیت فعل مکلف. اون طبیعی که رو فعل مکلف میاد، این فعل مکلف از فعل مکلف دیگه جدا میکنه دیگه، مثلا میشه یکی صلات، میشه یکی صوم. اون سریعن جامعه، سریعن ماهیتی که تو سریعن بحثش میکردیم. پس متعلق حکم میشه اون طبیعی که حکم رفته روش، درست شد؟ آقا این چون این موضوع رو با موضوع محمول منطق قاطی میکنن، گاهی اوقات این صلاته میشه موضوع، نماز واجب است، از صلاته واجبه، این از صلاته واجبه رو فکر میکنن یعنی شده موضوع، این موضوع نیست، این متعلق حکمه، درست شد؟ یعنی اصلا اینجا موضوع منطقی مد نظرمون نیست، این اصطلاح اصولیه، اصطلاح فقهیه، درست شد؟ پس متعلق حکم میشه طبیعی فعل مکلف، خود حکم هم که حالا منظور این احکام تکلیفی خمسه. موضوع چیه پس؟ موضوع متعلق متعلقه. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که در پیدایش نماز نقش داره، اینا میشه موضوعات احکام. مثلا کی؟ مثلا خود مکلف، خود مکلف، زمان مکلف، مکان مکلف، لباس مکلف، هر چی دیگه، هر چی که به نحوی تو تحقق صلات نقش داشته باشه.
این
میشه
که
متعلقون رو بسیط ببینید. نه فعلا، میتونه مراکم باشه. بازم اجزاش میاد دیگه، اجزاش میشه موضوع، اجزاش میشه موضوع، اجزا و شرائط، اجزا و شرائط هر موضوع حکم.
همه مقدمات هم میشه موضوع
میشه چی؟
موضوع،
موضوع موضوع مقدمه؟ آره آره، اونم به یه اعتبار موضوع برای صلات. برای همه شرایط و همه قیود و همه اجزا و همه اون چیزی که بالاخره در تحقق صلات یه نقشی ایفا میکنه و شارع اونا رو لحاظ کرده به نوعی، همه اینا میشن موضوعات حکم دیگه. موضوع خیلی عام میشه، مثلا خود مصلحت و مفسده بابیه میشه موضوع حکم، مصلحته بوده که این حکم رو جعل کرده شارع دیگه. در اینکه بخاطر این باعث هم میگیم که این که میگیم تو احکام تغییر رخ میده، تغییر به اثر و تغییر در موضوعات، این موضوعات نه موضوع در مقابل محمود، موضوعات یعنی همه اون چه که نقش داره تو حکم، همه اون چه که نقش داره تو متعلق حکم. آره
موضوعیت داره.
آره آره، واسه که میگیم موضوعیت داره یه همچین چیزی مد نظر مون. آره پس حالا جا اون چه که
تغییر
رخ میده
افعال
بله بله حکم ثابته دیگه. آره امکان حکم ثابته، متغیرا به تغییر موضوع دارن تغییر میکنن، مصلحتی عوض شده، مکان، شرایط، اینا عوض شده دیگه.
این صلات، این همین کف صلات، صلات که دیگه
جامعش دیگه، جامعش جامعش، یعنی یه صلات جامعه
نمازی که معمول کنه با نمازی که بله
اون که قطعا تفاوت ها سر جاش، ولی جامعش محل بحث دیگه. جامعش، جامعه یعنی همه اینا بالاخره اون طبیعی صلات رو دارن، قدر متیقنی که همه اینا بهشون میگیم صلات رو فهم. نه نه برای نه اونجا فعلا تو این محل بحث. خب پس آقا یه خب یه متعلق و یه موضوع. حالا تو واجب مشروط این حکم مشروطه، خود حکم مشروطه نه متعلق حکم. تقسیم های دیگر رو ببینید، خیلی هاشون میره به متعلق حکم، یعنی واجب تقسیم میشه، درست شد؟ واجب یعنی در واقعی متعلقه است دیگه، واجب حکم میشه وجود. الان خیلی از اوقات تقسیمات ما رفته رو واجب، اما یه سری جاها نه، تقسیم رفته به خود وجود، بگیم وجوبه یا مطلقه یا مشروط، یعنی وجوب واجب شرط شده به مثلا چی؟ به مثلا فرض کن زمان خاص. میگه ما نماز ظهر کی واجب میشه؟ وقتی مثلا زوال خورشید بشه، خورشید بیاد وسط آسمون. درست این زمان رسیدن خورشید به وسط آسمون این زمان وجوب نمازه. ولی اون که من نمازمو کی بخونم؟ مثلا دم مغرب بذارم مثلا قضا شه. اما شرط وجوبه همون زوال است، یعنی شما زوال رو درک کردی دیگه نماز رو واجبه دیگه، حالا خوندی خوندی نخوندی نخوندی، ولی بالاخره وجوب گردنت هست. وجوب مشروط به زمانه تو نمازهای یومیه. یا مثلا حج، حج مشروط به استطاعت، استطاعت مالی، استطاعت بدنی، بتونه بره برگرده، بره برگرده اینجا ورشکست نشه، بتونه درآمد سالش رو در بیاره، درآمد روزش رو در بیاره و همینطور دیگه، درست شد؟ اینا واجبای مشروطه، یعنی اصل وجوب واجب قید خورده و مشروط شده به یه امری، حالا هرچی میخواد باشه. اما خب یه سری واجبا نسبت به اون شروط مطلقه. مثلا فرض کنید الان نماز نسبت به استطاعت مطلق، یعنی نماز استطاعت خاصی نمیخواد که، شما همین که بتونی یه قدرت عقلی داشته باشی بر نماز خوندن، ولو روبه موت نماز رو باید بخونی دیگه، دقیقه که خوابیده نشسته دراستکش روبه قبله هر جور هستی، بالاخره صدق نماز میشه دیگه، درست شد؟ یعنی نماز استطاعت شرعی خاصی نداره، تقیه که نماز نسبت به استطاعت شرعی میشه مطلق، اما حج نسبت به استطاعت شرعی میشه مشروط. گرفت شده شد؟ حالت نسبی دارن دیگه، یعنی مقایسه‌ای با هم دیگه باید اینا رو بسنجیم. یا مثلا ماه رمضان، روزه، روزه نسبت به زمان ماه مبارک رمضان مشروطه، تو که طلوع فجر مثلا صبح ماه رمضان فرض کنید روزه واجب میشه، گرچه تو شد زمانش اون موقع است، یعنی وجوبش مشروط به اون زمان است و همینطور تا آخر دیگه موارد زیاد. الان توضیح میدم، همین الان توضیح میدم. نه پس اینا حالت نسبی پیدا میکنن نسبت به قیود و شروط و حالتهای مختلف، اینا متفاوت میشه. اما سوالی که از همین که فرمودن که آیا اساسا ما واجب مطلق محض داریم که یه واجبی باشه که نسبت به هیچ خلاص قید و شرطی قید نخوره،
نسبت
به حیات همشون داری مطلق اینجوری یا نه به یه معنی همه واجب ها مشروط هم نسبت به یه سری قید و شرایطی؟ آقای نصرالدین نوعا میگن چی؟ همه واجبا مشروطه. به چی؟ به شرایط عامه تکلیف. تمام واجب ها مشروطه به شرایط عامه تکلیف. شرایط عامه تکلیف چیا بود؟ عقل و بلوغ و قدرت، عقل و بلوغ و قدرت برای صدق این که شما مکلفی نیازه، برای که تو مکلف بشی که بعد وجود بیاد گردنه جا. برای پس بلوغ و عقل و قدرت اینا شرایط عامه تکلیف هست که به نوعی هر تکلیفی مشروط به این هست، هر حکمی مشروط به این هست. دقیقی ها چه داشت؟ مشهور اهل سنت علم هم اضافه کردن، یعنی چهار تا شده، عقل و بلوغ و قدرت و علم، علم به تکلیف. مشهور اهل سنت میگن آقا علم به تکلیف هم شرط فعلیت تکلیف، اگر علم به تکلیف نداشته باشی تکلیف نداری. درست شد؟ اجماع شیعه اینه که چی؟ نه، علم جز شرایط عامه تکلیف نیست. قدرت، علم، اجماع شیعه اینه که علم جز شروط عامه تکلیف نیست. درست؟ چرا؟ آفرین. چون قاعده به قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهله، این خودش یه قاعده است، قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل، که آقا تمام احکام بین عالم و جاهل مشترکه، جعل خوک و تکلیف رو همه رفته، چه عالم باشن چه جاهل باشن. درست شد؟ چرا قائل به اشتراک احکام بین عالم و جاهل هست بزرگان شیعه، همه علم و شیعه؟ بعضی ها به اجماع تمسک کردن، گفتن چون اجماعیه. این درست نیست، محضور عقلی داره. اصلا شارع نمیتونه حکم رو معلق بکنه به علم به حکم، دور پیش میاد، ثبوتن دور پیش میاد، به ثبوتش محاله، ثبوتن دور پیش میاد که شارع قبل از اینکه حکم جعل بکنه، حکم رو معلق بکنه به علم به حکمی که هنوز جعل نشده. تازه با جعل و خطاب داره علم ایجاد میکنه، نمیتونه دیگه خودش رو معلق بکنه به علم. گرفتیدشون؟ چون این محضور عقلی لازم میاد که احکام نمیتونن مقید به علم به خودشون باشن، یعنی حکم مقید بشه به علم به خودش. حالا خب گیر تو جعل، آخه بعد جعل باشه اشکال نداره، اثباتی بود یک کاریش میکردیم، منطقه اثباتی نیست، ثبوتیه. یعنی محضور عقلیش تو خود جعل پیش میاد، جعلش محال میشه، یعنی تکلیف محال میشه، نه تکلیف به محال. حالا تکلیف به محال میشد یه خواهی به سمان میرختی، ولی تکلیف محالی، یعنی مثلا جعلش محاله، ثبوتش محال که حکمی توی اهل سنت خیلی عقل و کار ندارن، خیلی عقل و کار ندارن، اشعری هندی اشعره عقل و کار ندارن. بلاخر اینا میگن که آه؟ چه علم بعد جعل بشه مشکلی نداره، مطابق با ثبوتش گیر میکنیم دیگه، ثبوتش که آقا حکم تو ثبوت و در مقام جعل نمیتونه مقید بشه به علم به حکم. یه بسه دوشون چون حکم تو مقام جعل آره، تو مقام ایجاد حکم، جایی که شازه میخوای حکم رو ایجاد کنی، اینو معلقش بکنی به علم مکلف به حکم. آقا مکلف بعد وقت حکم از کجا بفهمه وقتی حکم نیست هنوز؟ آره دیگه، این قبل از اینکه باشه و این حکم رو به وجود بیار دور پیش میاد. آره دیگه، چون این ثبوتن اینجوری مشکل داره، عقلی مشکل داره، از محضور عقلی داره، حکم نمیتونه مقید بشه به علم به خود. پس بزرگان شیعه قائل به اشتراک احکام بین عالم و جاهل هست، چون دور پیش میاد تو ثبوت احکام، دور پیش میاد که شارع نمیتونه حکمی رو جعل بکنه که جعل این حکم مقید بشه به علم مکلف به حکم، در حالی که هنوز حکم وجود نداره. خب در حالی که چه داشت؟ چون این منظور عقلی است، ما علم رو تو شروط تکلیف نمیاریم. کجا میبریم پس؟ آفرین، میبریمش تو عقاب و ثواب، یعنی میبریمش توی چی؟ توی تنجس. مراتب رو یادتونه؟ اقتضا دیروز هم نشدیم، اقتضا انشاء فعلیت، اهل سنت میگن توی فعلیت هست، ما میگیم نه، تو فعلیت تکلیف نیست، توی تنجزه. یعنی اگر شما علم داشته باشی حکم قطعی میشه در حقت، اگر علم نداشته باشی جهل باشه معذوری، معذریت میاره واسه جهل دیگه، چون جهل داره علمو واقعا نمیدونه، سوال کنه نمیدونه، سوال انجام نداده، این عذر داره، از باب جهلش عذر داره.
چرا این حرف رو میزنه؟
کیا؟
برادرانم.
هم قصد کردم دیگه قرآن اولی رو خیلی کار ندارم.
این اشعری مسلک هم باشن که بالاخره اینا چرا آوردن؟
اشعری مسلک همین همین عذر ما رو با اون خلط کردن دیگه. یعنی میگن چون بالاخره جاهل معذوره پس تکلیف نداره. ما میگیم بابا تکلیف داره ولی معذوره. خب. پس چی شد؟ پس سه تا شرط عمومی شد: عقل، بلوغ و قدر. بعدا ان شاء الله میخونیم یه جایی اگه فرصت شد بحث میکنیم که طبق مبنای هست امام، یه مبنای فنی امام دارن تو اصول، تدبر خطابات قانونیه. توی اون مبنای خطابات قانونی قدرت هم میشه مثل علم، یعنی قدرت هم میپیچونیمش و میبریمش تو شرایط تنجز، نه تو شرایط تکلیف. این دیگه مبنای خاص امامه، مبنای اختصاصی امام، سعجاش اینجا رو بحث میکنم. ولی بقیه همه بالاخره این ستا رو قبول داره که عقل با دلیل عقلی میاد، بلوغ با دلیل شرعی. یعنی کلی روایت داری و دلیل شرعی داریم که بعد از بلوغ تکلیف حاصل میشه. اون تکلیف بعد از بلوغ رو ما از اون روایات شرعی در واقع به دست آوردیم و اونا حاکم بودن به نوعی که خلاصه بلوغ هم شرط تکلیف هست.
عقل
عقلی هار، یعنی مجنون تکلیف نداره، مجنون تکلیف نداره، خطاب مجنون لغوه. در حالی که کسی که عقل نداره رو نمیشه خطابش کرد، نمیشه تکلیف بهش موجه کرد، متوجه کرد. خلاصه حالا بحث میکنم انشاءالله بود ستار قانونی بیاد یه مدار اینو دقیق تر میشه. ولی مشهور ستار رو بالاخره قبول دارن، لذا همه تکالیف حتی اون که گفتید معلق به اینا هست. یعنی اونم بالاخره قدرت میخواد، بلوغ میخواد، عقلم که میخواد دیگه، درکی هست داشت، لذا همه واجب ها میشن مشهور، مطلق محض نداریم.
فرق مجنون با مثلا گوشت
با چی؟ حالیه قوفه شو داشته فعلیت نرسیده، اون قوفه شم نداشته دیگه.
نه میگم که شد، یعنی بالاخره اثر میدونی چی میگم
دیگه، نداره دیگه. چه میشه که نداره؟ عقل نیست
باستان عذر نمیشه.
عذر چرا؟ آخه درد مشکلش اینه که آخه میدونم آخه مشکلش اینه که اینو خطاب رو نمیتونی اصلا متوجهش کنی. نه اصلا خطاب رو، آخه تو اصلا هم لغوه دیگه، تو هم لغوه دیگه، تو چرا مثلا مجنون خطاب قرار میدی که اون نفهمه؟ قادر مشکلی نداره، قادر میگه آ من الان قدرت نداره ولی واقعا یه روز قدرت پیدا میکنه، من خطابم عمومی بگم. درکی این که هر وقت قدرت داشت هر وقت قدرت نداشت این گردن خودش، تشخیصش با خودش، این علم هر وقت علم پیدا کرد یا علم پیدا کرد این گردن خودش. اما اونجا اصلا لغویت خطاب مجنون میاد، اصلا خطاب مجنون لغو مستعجنه از حکیم. درکی خب پس تقسیم اول تقسیم واجب مطلق و مشروط. خب روشنه دیگه. آقا اگر یه جا شک کردیم که کی کی تو مبنای امام، تو مبنای امام بعدا بس بکنیم، تو مبنای امام قدرت هم میره تو تنجز، یعنی میشه دوتا بلوغ و عقل. بعد چی میخواستم بگیم؟ آه حالا اینکه اگر شک کردیم که آره یه واجبی نسبت به یه قیدی مشروطه یا مطلق، اگه قرینه داشتیم که حل میفهمیدیم دیگه این واجب نسبت به این قید مشروطه، نسبت به اون یکی قید مطلق. اما اگر قرینه در بین نبود و ما در مقام خلاص شک گیر کردیم، پیش میاد دیگه، طبیعیه، خیلی سخت نیست. چه باید کرد؟ اقتضای این هیئت امر و وجوبی که از هیئت امر در آوردیم اینه که این واجب رو مشروط در نظر بگیریم یا مطلق در نظر بگیریم. خب اگه قرینه بر مشروطیت نداشته باشیم طبیعتاً اصل مطلق، اصل اطلاق، چون مشروط بودن دلیل میخواد، اماره میخواد. اگه تو اماره نداشته باشی این امر متوجه هست و عقلم که چون در وادی امتثال حاکمه و محتاطه میگه باید بخونی، نمیتونه به صرف این که احتمال دارد این تکلیف مشروط به یه سری شروطی باشه که من ندارمشون پس بپیچونیم تکلیف رو، این نمیتونه چی میگم بگید دیگه دلیل بشه. بله بله نسبی که هست، نسبی که هست، منتها بحث داره همون یه مورد دیگه، یعنی یه مورد در مقایسه با یه واجه مطلق میشه یا مشروط. اگه قرینه داشتیم که حله، اگه قرینه نداشته باشیم باید بگید مطلقه و برید امتثال کنید ولو اینکه اون قید رو نداشته باشید، اون شرط رو نداشته باشید. درست شد؟ چا؟ تکلیف محرز آخر، تکلیف محرز، امر محرز دیگه، امر هست، شک در اصل تکلیف نیست، شک در وادی امتثالش. خب پس حالا تقسیم اول رو بخونیم تا ببینیم بعدیش چی میشه. الاول تقسیم الواجب الا مطلقا و مشروط، اذا قیس وجوب الواجب، این خودش هم گفته که آقا اذا قیس وجوب الواجب، وقتی قیاس میشه سنجیده میشه وجوب واجب با یه چیزی، الا شیء آخر خارج عن، وجوب رو با یه چیزی خارج از وجوب وقتی میسنجید مقایسه میکنید، فهو لا یخرج عن احد نحوین، از یکی از این دو حال خلاصه خارج نیست. اما ان یکون وجوب الواجب غیر متوقف الا تحقق ذلک الشیء، یا این وجوب واجب متوقف بر تحقق اون شیء نیست، متوقف بر تحقق اون شیء نیست، که وجوب الحج به نسبت الى قطع المسافه، که آقا من حج واجب گردنم چه برم چه نرم، من برم مکه یا نرم مکه حج گردنم هست، پس وجوبش، ببین وجوبش مقید به قطع مسافت نیست، هرچند واجبش باشه، یعنی امتثال حج به جا آوردن حج مقید به قطع مسافت هست، مطابق وجوبش که مقید به قطع مسافت نیست، یعنی فقط اونایی که مکه میرن میرسن که حج گردنشون نمیاد، که همه کسانی که مستطیعن بالاخره حج گردنشون هست. درست شد؟ پس مثل وجوب حج در مقایسه با رفتن به مکه و قطع این مسافت و طی طریق تأثیری توی وجوب یا خلاص عدم وجوب نداره. فالحج واجبون سواء قطع المسافه ام لا، چه این مسافت طی بشه چه این مسافت طی نشه، حج با استطاعت وجوب پیدا کرده. و اما ان یکون وجوب او متوقفا علی تحقق ذلک الشیء، یا اینکه نه وجوب حج یا وجوب اون واجب متوقف بر تحقق اون شرط هست، به معنی انه لولا حصوله لما تعلق الوجوب بالواجب، اگر حصول اون شرط و قید نبود واجب هم واجب نمیشد، وجوب به واجب تعلق نمی گرفت. کل استطاعت شرعیه، ببینید خواهش دارم دقت کنید عبارت های سبحانی دقیقه، استطاعت شرعی، استطاعت عقلی میشه همون قدرته که همه واجبات نسبت به قدرت مشروطه، این استطاعتی که تو حج داریم میگیم قدرت عقلی نیست، دقیقه کردید، یه قدرت محدود و مزیقیه که خود شارع تعیین کرده. مثلا عرض کردم دیگه، شارع گفته که آقا، شارع میتونست بگید آقا همین قدرت عقلی دارید دیگه پشت برید، دقیقه که پول میخواد چیکار، زندگی و عائله و زن و بچه میخواد چیکار، قادری برو دیگه، میتونست اینجوری بگید، اگه عقلی بود اینجوری میشد، اما چون شرعی خودش حدود سقوط مشخص کرده گفته نه، مثلا یه جوری بری حج برگردی که اگر برگشتی قدرت و قابلیت مثلا درآمد فرض کنید ماهانت و سالانت به هم نخوره، که به خاطر یه حج مثلا یه سال زن بچه و عائله رو به فنا بدی که با رفتیم حج، حالا فقط هم حج نیست که این سوقاتی موقاتی ها رسما ورشکست میکنه بعضی ها رو، در حالی که در مثلا میره خود حجش که مثلا 18 میلیون حالا هزینه خود حج و ایناست، اون سوری که قبلش میدن یا بعدش میدن خودش خانمان براندازه، حالا سوقاتی که کل تیر تایفه مثلا اگه یه خورده حالا چی میگن کله گنده باشه طرف و مثلا جز بزرگ خاندان محسوب بشه دیگه بدبخت دیگه، بعد مثلا 5-60 میلیونی فقط سوقاتی بیاره، این آداب رسوم مزخرفی که ما داریم. درست شد؟ خب اینا رو دیگه اصلا توجه نمی کنن که بابا او استعداد شرعی تو میزنه به هم و اینجوری رفتن، خود خدا هم راضی نیست اینجوری بری اشتباه کردی، ولی خب میرن دیگه. آقا پس چی شد؟ که آقا استطاعت شرعی که یه مقدار مزیقه، یه مقدار حدود و ثغورش فرق میکنه با استطاعت قدرت عقلی که گفتیم تمام واجبات نسبت به قدرت عقلی مشروطن، با اون یه مقدار خلاصه متفاوت. که استطاعت شرعیه به نسبت الالحج، فلولاها لما تعلق الوجوب بالحج، اگه این استطاعتی که مد نظر شارع نبود خب حج اصلا واجب نمیشد. تو نماز چی گفتم؟ تو نماز گفتم استطاعت شرط نیست. کدوم استطاعت؟ استطاعت شرعی نداریم. قدرت هستا، قدرت عقلی تو نماز شرطه، کما که تو هر تکلیفی شرطه. اونی که گفتم شارع از شما نماز میخواد به ایه نهر امکان ولو روبه موت، این قدرت عقلی رو داری، متوجه قدرت شرعی خواست جر نشده، اراده نشده. حالا پس توافق نداره عبارتها. پس کلستاد شرعیه به نسبت الالحج، فلولاها لما تعلق الوجوب بالحج، اگر استطاعت شرعی نبود بله حج واجب نمیشه. و من هنا یولم، از همینجا خلاصه معلوم میشه که انه یمکن ان یکون وجوب الواجب به نسبت الى شیء مطلقا و به نسبت الى شیء آخر مشروطا. پس میشه فهمید که آقا وجوب واجب در مقایسه با یه قید و شرطی میتونه مطلق باشه، در مقایسه با یه قید و شرط دیگه میتونه خلاصه مشروط باشه. لذا این مفاهیم مفاهیم نسبی هن، مفاهیم اضافی هن، در مقایسه با یه مقیاسی خلاصه تعریف میشن دیگه، اینجور مطلق نیست خلاصه. چا؟ از کتابتون میدین هم تو میدنم خاموش شد کلن هم کتابتون رو تو خامل کن ببخشت. فهمدن که و علاهازا یجب تحصیل و مقدمت الواجب المطلق دون الواجب المشروط، اصلا تو کتاب ما نیست، اضافه شده. باشه اما مشکلی نیست، برای رم بکنی ببنید. و علاهازا یجب تحصیل و مقدمت الواجب المطلق دون الواجب المشروط، به خاطر همین میگن که تحصیل و مقدمه واجب مطلق چیه؟ واجبه، اما تحصیل مقدمه واجب مشروط واجب نیست. خود چه ربطی داره؟ به مقدمه واجب توضیح دادیم اونجا. چرا میگه مقدمه واجب مطلق واجبه ولی مقدمه واجب مشروط واجب نیست؟ مقدمه واجب مطلق دیگه مقدمه وجوب نیست، مقدمه چیه؟ واجبه. خواهش دارم دقت کنید اونجا چی میگفتیم؟ اونجا میگفتیم یه سری مقدمات مقدمه وجوبند، یه سری مقدمات مقدمه وجودند، وجود وجود یعنی خود واجب، درست شد؟ مقدمه وجوب از بحث مقدمه واجب بیرون بود از اساس. اونی که محل بحث بود، آره اونی که محل بحث بود مقدمه وجود واجب بود، امتثال واجب بود. لذا میگه مقدمه واجب مطلق تحصیلش بر مکلف واجبه. این دیگه در واقع مقدمه وجوب واجب مطلق نیست، مقدمه وجود واجب مطلقه که مقدمه واجب میگیرتش و تحصیل مقدمه هم واجب میشه. نه نه امتثاله، تو امتثال دیگه وجود تو امتثال دیگه. آره اونی که تو مقام جعل وجوبه، یعنی مقدمه وجود تو مقام جعل وجوبه، یعنی مثلا نماز اینجوری جعل میشه دیگه که وقتش برسه، نمیدونم استطاعت شرعی حج برسه، مثلا جعل وجوبش مال اون موقع است. مثلا این جمله رو به خاطر اون اضافه کردن که آره اون تطبیق به مقدمه واجب پیدا کنه که به علاوه‌ازا تحصیل و مقدمه الواجب واجب المطلق، این واجبه دون الواجب المشروط که تحصیل مقدمش دی واجب نیست، اصلا وجوب نیمده هنوز که مقدمش بخواد واجب باشه. این مقدمه مقدمه وجوبه اولا تا حالا بعد برسه به واجب پایی. بعد آخرش هم دارن که خلاصه و منحانا یولم که انه یمکن ان یکون وجوب الواجب به نسبت الاشهی مطلقا و به نسبت الاشهی آخر واجب مشروطا که وجوب صلات. که آقا وجوب صلات اینطوریه، مثلا نسبت به زمان چه میدونم مشروطه، نسبت به فرض کنید مثلا مکان مشروط نیست و هر مکانی بالاخره نماز واجبه. و و به نسبت الا شیء آخر واجب مشروط که وجوب صلات بل عامه التکالیف به نسبت الا البلوغ والعقل والقدره اینا همشون چی هست؟ مشروط هست. تمام تکالیف، همه تکالیف به نسبت به بلوغ عقل و قدره اینا واجبای مشروط هست. فان السبی والعاجز والمجنون، سبی یعنی غیر باله، عاجز هم که غیر قادره، مجنون هم که غیر عاقل دیگه، درست شد؟ سبی و عاجز و مجنون مکلف نیستن به شیئه و قد رفع عنهم القلم، مثلا قلم لوح محفوظ از اینا برداشته شده، رفع رفع قلم. فوجوب الصلاة مشروط به نسبت الى حاضر امور الثلاثه، پس نماز هم مشروط به این ستا هست. ولیکن نحو فلمن نفسهی غیر مشروط به نسبت الى طهارت الحدثیت والخبثیه، اما اینکه مثلا نماز مشروط به طهارت، یعنی اگر طهارت از خبث و مثلا نجاسات و اینها داشته باشید یا طهارت از مثلا حدث داشته باشید نماز واجب میشه گردنتون، نه دیگه مربوط به امتثالش ربطی نداره. بله نماز در وادی امتثال باید حتما طهارت داشته باشه، اما وجوب نماز که مقید به تحقق طهارت نیست، درست شد؟ فصلات واجبه، خلاصه نماز تو هر حال واجبه، سوا اکان المکلف و متطهرا، فرق نمیکنه مکلف طاهر باشه از حدث و خبث یا نه املا، ولیکن لا تصح الا بالطهاره، اما بله نماز صحیحا محقق نمیشه و صورت نمیگیره مگر اینکه طرف طاهر باشه دیگه، درست شد؟ و به ذالک یظهر ان الاطلاق و الاشتراط من الامور النسبیه فقط یکون الوجوب به نسبت الى شیء مطلقا و الى شیء آخر مشروطا، اما به هر حال همشون نسبت به بلوغ و عقل و قدرت مشروط هستن، درست شد؟ این هم از این تمام بحث بعدی اون
یا عدم شرک
به خدا اینو واجب بودی نمیشون 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 اعتقاد به توحید منظورت وارد اعتقاد به توحید ضروری دیگه هست، خب
اینا
میگن نظر هستن بود که آها از جهت چیز میگی موضوع فقه میگی اونجا یه بحثی داریم، بعد ببینیم که این رفتارها رفتارهای ظاهریه فقط یا رفتارهای قلبی و باطنی رو میگیره دیگه، اونجا باید یه مقدار بحث کنیم دیگه، حالا کجاشو نمیدونم، ولی تو موضوع فقه که موضوع فقه که فعل مکلفه این فقط رفتارهای جوارحی رو میگیره یا رفتارهای جوارحی رو هم میگیره، اگه رفتارهای جوارحی رو هم گرفت وقت باید ببینیم با اخلاق چه نسبتی برقرار میکنه، آیا فقه هم اخلاق متوجه تو اون مرحله یا نه باز اخلاق یه چیز دیگه است، موضوع فقه متناسب با خودش رو داره، مثلا وقتی میگید سوء زن حرامه این حرمت حرمت اخلاقی یا حرمت فقهی، بحث اینجا متوجه شده شد؟ فعل باطنیه دیگه، سوء زن فعله، منتها چون فعل باطنیه درست شد؟ بحث در این که موضوع فقه یا موضوع اخلاق، بله بله احکامش که اعتباریه تو اون بحثی نیست، منتها آره دیگه باید ببینیم چطور میشه، یه بحث مفصلی اونجا بخواد تو نسبت بین فقه و اخلاق و اینا کجایی؟ هیچو روشید نیست بحث نشده کلا بحث مثلا رو دیگه اون نخواه نه ریایی که نماز باطل میشه از جهت ریاش نیست، از جهت اون نیت شرط شده هست، میدونم اما نیت چون شرط جز آخر، نیت چون بابا نیت جز و شرط از این ماهیت مرکبه صلات دیده شده، صلات جوارحیه، جوارحی که نیست، صلات جوارحیه مطالعه مشروط شده به یه نیت جوارحی، از باب اینکه صلات خودش فعل جوارحیه میارنش تو فقه بحث دارن کاری هم ندارم باش. اما اگر اونجا مثلا فرض کنید نماز نبود مطلق نیت میاد تو فقه بحث نکردن متوجه شد؟ یه مقدار اینجا شده کار نکن دعواست دیگه، یعنی اختلافیه بس باید بشه ببینیم اونجا چی میشه، تعیین تکلیفش چی میشه، نسبت فقه و اخلاق و اینا به کجا میرسه. خب اما بحث بعدی رو ساده است تا تو میگم بحث بعدی واجب دیگه، این اعتبار خود واجب رفتی به وجوب دیگه نداره دیگه، خود واجب یا موقتی یا غیر موقت، واجب موقت واجبیه که ظرف خاصی بر امتثالش دیده شده، یه وقت از یه زمانی تا یه زمانی شما بایستی این چی میگن نماز رو به جا بیاره. طبیعتاً مصلحت در این بوده دیگه، یعنی تو مرحله اقتضا شارع دیده که زمان به عنوان یک جزء یا به عنوان یک قید یا به عنوان یک شرط دارای مصلحت بوده و این رو دخیل کرده تو مرکب اعتباریش، که صلاتی که مثلا تو صحیحه هم بحث میکردیم جامع مراتب مختلف صلات بود، اون یه شرطش هم اینه که تو این بازه زمانی باشه، یه قیدم به این خورده که از این زمان تا این زمان باید حتما امتثال بشه. اینا رو بهش میگیم موقت. حالا این موقتا عقلا سه جور میتونه تصویر بشه دیگه، یا اون بازه زمانی که در نظر گرفته شده برای واجب کمتر از زمان خود واجبه، یا اون بازه زمانی که برای واجب در نظر گرفته شده بیشتر از خود واجبه، یا اون بازه زمانی کاملا مساویه. درست شد؟ اون حالت اول خب محاله که بگیم آقا واجب زمانن بیشتر از زمانی طول میکشه که بهش اختصاص داده شده باشه، این زمان امتثال شما بیشتر از اون زمانی است که شارع در نظر گرفته، خب این لغوه، محال از شارع حکیم صادر نمیشه که واجبی رو که طبیعتاً عادتاً زمانش مثلا فرض کنید 4 ساعت طول میکشه بیا بگو نه تو 1 ساعت انجام بده، این تکلیف به محاله، این تکلیف به محاله و تکلیف به محال از شارع صادر نمیشه. درست شد؟ پس این فرض کلا میره کنار. اون فرضی که خب زمان بیشتر از زمان امتثالی که خب هست، مشکلی هم نداره، اصطلاحا به این میگن واجب موسط، واجب موقت موسط، یعنی سعه داره دیگه، توسعه داره، زمانی که شما چه میگن نیاز داری برای امتثال یه نماز 4 دقیقه است، خیلی باحال بخونی 5 دقیقه 4 دقیقه درست شد؟ اما زمانی که به اختصاص دادن الان مثلا تو این فصل نزدیک به 5-6 ساعته، بعد مثلا 12:30 12:30 که مثلا اذان میده تا نزدیک به مثلا 5:30 شما فرصت دارید مثلا نماز بخونید. درست شد؟ بالاخره اینا میشن واجبای موسط. اون فرضی که کامل مساویه اسمشو گذاشتن مزیق. مزیق در لغت اون فرض اولیه که محاله. ببین مزیقه تو لغت اون فرض اولیه که زمان تنگتر از چیزیه که شما نیاز داری، مزیقه دیگه، زیق داره، زیقه است، تنگ ناست. درست شد؟ اما اونی که گفتیم محاله خب گذاشتیمش کنار. اونجایی که زمان کاملا مستوعبه ظرف امتثاله، این اسم رو گذاشتن مزیق. به نسبت موسط گذاشتن. آره به نسبت موسط گذاشتن. مشکل مجاز دیگه. مجاز به نسبت موسط گذاشتن. به نسبت موسط گفتن این دیگه نه دیگه. یر به یر کامل. درست شد؟ مچه مچه. حل؟ جا؟ روزه. روزه. روزه الان زمان امتثالش از طول فجر تا غروب شرعیه، مغرب شرعیه، امتصالش هم تو همین هیت هستی دقیقا زمانش تو هیت هست الان دوزینه قضا را الهنی آنها بس. پس واجب یا موسط شد یا مزیق. یه سری واجب هم داریم که کلا غیر موقت هست، یعنی وقت و بازه زمانی خاصی براش در نظر گرفته نشده. مثلا حالا اینا دو دسته، یه سریشون فوری هست، یه سریشون غیر فوری، یعنی تو اولین زمان ممکن بعد از وجود باید امتثال بشه. مثلا سلام، طرف سلام میده، رد سلام رو اگر واجب فقهی بگیریم، رد سلام اگر واجب فقهی بشه فوریه دیگه، طرف سلام داده 4 ساعت بعد دیگه جواب سلام نمیگیره که عرفاً، لیکن فوری تو اولین شرایط امکان بعد. یا مثلا زلزله، نمازهای آیات زلزله و سیل و این جور چیزا تو اولین شرایط ممکن. حالا تو شبکه های مجلس دیده بودی بس خیلی میگم ما از فرار کنیم یا نماز آیت بکنیم، نه تو فرار تو بکن، تو اولی شرایط ممکن باید نماز آیت رو بکنیم. بالاخره پس تو اولین زمان ممکن فوراً باید این امتثال بشه، اما بعضیش هم نه غیر فوریه. حالا یاد زمین الان شما نماز رو بخونی یا مثلا فرض کن میشه تأخیر انداخت دیگه، مثلا فرض کن ادای زکات، ادای خمس، یا دقیقاً همون لحظه‌ای که گوسفندات شد 40 تا که نباید سری بری زکات بدی که، نه تو رسید به 40 تا، ذهنت باشه که بالاخره ذمه‌ت مشغول به یه دونه گوسفند زکات هست با اون نصاب، بالاخره یه دونه گوسفند زکات اومد گردنت دید و لازمه حتما همون لحظه بده، یا تو خمس مثلا همینطور. نه نه اون ظرف وجوبشه، قید وجوبشه، اون مشروطه، واجب مشروطه، یعنی وجوب تعلق خمس مشروط به اینه که سرمایه شما یک سال راکت بمونه. اون که میتونی بدی مستحب هم هست، مشکلی نداره، ولی وجوب نداره دیگه، واجب نیست. وجوبش بعد از اونه، ولی وجوبش بعد از اونه، یعنی ظرف امتصالش نیست، اون ظرف تعلق وجوبشه، نشدشون شرط وجوبه، نه ظرف امتصال. خب پس این از این دیگه، پس یا غیر موقت فوری غیر فوری، یا موقت موسط و مزیه. حالا نکته ای که اینجا پیش میاد اینه که این واجبایی که به صورت موقت مقید شدن به زمان، اگه ما به هر دلیلی تو این زمان نتونستیم انجام بدیم، درست شد؟ مثلا روزه ای بود تو این زمان وجوبم گردنم هست، عقل دارم، بلوغ دارم، قدرت دارم، تکلیف گردنم اومده قطعا، زمان ولی موقت دیگه، موقت به یه روز خاصه، تو اون روز من نتونستم روزه بگیرم، درست شد؟ حالا یا با عذر شرعی یا بدون عذر شرعی دیگه، فرض سیان کردم. بحث در اینه که از دلیلی که دال بر وجود واجب موقت باشه، از دلیلی که دال بر وجوب واجب موقت باشه، فرق نمی کنه چه موسع باشه چه مزیق، این تیکش فرق نمی کنه، اصل موقت بودنش موضوعیت داره. از دلیلی که دال بر وجوب واجب موقته میشه استفاده کرد که اگر تو زمانش انجام نشد باید حتما قضا کنم. آیا قضا تابع دلیل اداست؟ یعنی اون دلیلی که وجوب اداء در وقت و دلالت بیکرد، درست شد؟ خود همون دلیل بر این هست که اگر من به هر دلیلی نتونستم تو اون وقت انتصال کنم واجب باشه که قضاشو به جا بیارم، یا این که نه این خودش دلیل مستقل میخواد و مثلا فرض کنید دیگه فوت شد، فوت شد دیگه، اگه موردی خودش آره بگه قضا کنید میکنیم، اگه نگه دیگه وجوبی گردنمون نیست، درست شد؟ کدومی که از این هست؟ خب آقای سبحانی فهمند که اینجا حتی مشهور هم دارن دیگه، مشهور میگن که اینجا شاید یه نکته رو باید تحلیل کنیم که شما در تعلق امر به صلات یا هر مرکب اعتباری دیگه‌ای که اینجوری هم وقت توش دیده شده و اینها، شارع ازتون مطلوب واحد میخواسته، اصطلاحا میگیم وحدت مطلوبی هستیم یا تعدد مطلوبی. این یه مبنای خیلی مفصل‌تر داره، شاید جلوتر بحثش میکنیم، و همون اینه که آیا وقتی یه واجب مرکب از 10 تا جز، 20 تا جز، شرط، قید و امثال اینها شد، این وجوب منحل به این اجزا و شرایط میشه؟ و وقتی منحل شد گویا که ارنه وجوب صلات یعنی وجوب رکوع، وجوب سجود، وجوب قیام، وجوب نیت و وجوب این که تو این زمان باشه، درست شد؟ حالا من یکیشو از دست دادم، ببین یکیشو از دست دادم، مثلا زمان از دست رفت،
زمان
شرط، حالا ببین این زمانه از دست رفت، وقتی این زمان از دست رفت بقیه مطلوبا سر جاشه، بقیه مطلوبا سر جاشه، لذا خود همون دلیلی که دال بر وجوب نمازه، زمان اگر فوت شده باشه دال بر وجوب قضاش هم هست، چون یکیش فوت شده دیگه، یه جزء فوت شده، اجزا و شرایط و قیود دیگه که سر جاش هست، اونایی که فوت نشده دیگه وجوبش هم سر جاش، پس باید امتثال بشه. اما اگر گفتیم بابا این یعنی چی؟ وحدت مطلوبه، یعنی شارع از ما یه مجموعه مرکب با همه قیود اجزا و شرایطش خواسته دیگه، یکیش به هم بخوره دیگه اون نیست. درسته من نسیان کردم یا مثلا چون قدرت نداشتم معذورم، اشکال نداره، ولی بالاخره تکلیف ازم فوت شد دیگه، رفت، موضوعی نمونده که تکلیف همچنان باقی باشه، موضوعش از بین رفته، ظرفش از بین رفته، مصلحت مقصدش از بین رفته، بله از من مکلفم فوت شد و مصلحت واقعی فوت شد، تمام شد رفت، چیزی دیگه گردنم نیست. و اگر قضا بخواد شاره باید حتما با یه دلیل خاص دیگری به ما بگه. بذار بعد اونجا بحث کنیم که آیا یه واجب مرکب منحل به اجزا و شروط میشه که ما بگیم آما ما تعدد مطلوبی هستیم، یعنی شعار 20 تا مطلوب داشت یکیش فوت شده 19 تا دیگرش هست دیگه همچنه، یا این که نه این کلن یه واجب واحده، یه واجب وحدانی بسیطه با مبلغی که تو صحیح هم آیه سبحانی به همون گفت جامع یک امر وحدانی بسیطه، لذا ما وحدت مطلوبی هستیم، لذا قضا نیاز به دلیل خاص داره، روزه قضا داره، نماز قضا داره، اما مثلا رد چه میگم فرض کن مثلا سلام دیگه قضا نداره، مثال میزنم کار ندارم دقیقا نیست مثلا، ولی بالاخره اگر وحدت مطلوبی باشیم خلاصه این قضای منتفیه با خود دلیل، دلیل بر ادا. اما اینکه خود شارع میتونه تعبدن دوباره دلیل خاص بیاره بگه آقا نه حالا این مورد زمانش از دست رفت، خود واجب رو شما امتثال کنید، جبران کنید، هرچند اون اولی نمیشه چون بالاخره مصلحت زمان از دست رفته، اما بالاخره بعضی از مصلحت هم تو به دست بیاری بالاخره خوبه دیگه، با دلیل خاص میاد. اگر دلیل خاص هم نداشتیم، دلیل ادا هم دلالت نمی کرد که گفتیم نمی کنه، دلیل خاص هم نداشتیم، اماره نداریم دیگه، بعد داریم کجا؟ سراغ اصول عملیه. اصل عملی اختزاش براحته، چرا؟ چون شک در اصل تکلیف دوباره، یعنی وحدت مطلوبی با براحتی در مقام عمل به یه جا میرسی که بالاخره قضا نداره اگر شاره نگفته باشه. حالا دیگه الان بارت کنمونو برای فرده شد جا؟ هر شب پرده
کنید؟
اگه قبول بکنم، قبول میکنم بگم بذار
نه خودتون بگیم،
هم خودم بگم قبول
میکنم بگیم برگر رو بدیم
ما بگیم از بازار چه شدیم حالا شما اگه میشه دامور بینی یه نگاه میدازه انشاءال شد
دامور چیز کردم، تلاش همون کردم
بس بذار دیگه بازیم از امتحانه رو بدم این رو خیلی زاره
تو چند شدیم؟
نمیدونم بهت بپرسم چی
اون نداری؟
نه 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 نه